بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با تحریف قرآن با شما عزیزان مطالب مطرح شد و با توجه به مجموعه ادله عقلی و نقلی به اثبات رسید که در قرآن کریم هیچ گونه تحریفی، نه تحریفی به زیاده و نه تحریفی به نقیصه رخ نداده است. قرآن کریم با همون ساختار و محتوایی که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بود امروزه در دسترس بشریت قرار دارند و طالبان حقیقت و اهل تحقیق می توانند به قرآن کریم دسترسی داشته باشند. یک سلسله نکات دیگر از قبیل تحریف معنوی، اختلاف قرائت و امثال این مسائل نکات هستند که اشاره گردید با ادله تحریف در تنافی نیستند و در حقیقت نمیتوان این گونه پدیده ها را به عنوان مصداق تحریف به حساب آورد. در این درس با شما عزیزان در رابطه با ختم نبوت صحبت می شود. ختم نبوت از مختصات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. وقتی بحث عصمت انبیا مطرح می شود، عصمت ویژگی های عامی همه انبیای عظام هستند. اما وقتی صحبت از ختم نبوت می شود، ختم نبوت از مختصات پیغمبر ماست، به علاوه ختم نبوت از مسائل تعبدی است، از چیزهایی هست که باید با توجه به آیات و روایات اون را اثبات کرد و عقل انسان در این جهت نمیتواند حکم قاطع بدهد که آیا پیغمبر ما آخرین پیغمبر هست یا نه. به عبارت دیگر در خصوص ختم نبوت بحث ما میشود درون دینی، بحث نمیتواند بیرون دینی و باروی کرد عقلی باشد. بله، اصل اثبات نبوت با توجه به عقل باید صورت گیرد. بعد از آنی که ثابت شد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسول و فرستاده خداست و بعد از آنی که ثابت شد او معصوم هست و بعد از آنی که برای ما ثابت شد ایشون فرموده است من آخرین پیغمبر خدا هستم، مسئله ختم نبوت به اثبات میرسد. برای اینکه بحث را تا حدود فنی و با ساختار منطقی برای شما عزیزان مطرح کرده باشم، بد نیست بدانید که اصل مسئله خاتمیت از مسلمات اسلام هست. نه تنها جزء مسلمات، بلکه به تعبیر بعضی بزرگان جزء ضروریات دین اسلام هست. شما می توانید برای پی بردن به این مقوله در کتاب ارشاد الطالبین مرحوم فاضل مقداد صفحه 83 مراجعه بفرمایید و از علمای معاصر در آموزش عقاید حضرت آیت الله مصباح صفحه 331. در هر صورت برای عموم مسلمانان، برای علمای جهان اسلام و برای اتباع فرق مختلف اسلامی این مسئله کاملا روشن هست، آشکار هست، همه این را می دانن. همچنان که برای ما و شما این مسئله مسلم هست که قرآن کتاب پیغمبر خاتم هست، این مسئله هم روشن هستند که پیغمبر ما آخرین پیغمبر خدا و بعد از اون هیچ گونه پیغمبری نخواهد آمد. اما اینکه خود خاتم در لغت چه معنا دارد و معنای اصطلاحی اون چه چیز هست، خود کلمه خاتم یک کلمه است عربی معنای خاتم می شود وسیله ختم کردن یا پایان دادن. با هر چیزی که بیتوان چیز را ختم کرد و به پایان رساند می شود از او تعبیر به خاتم کرد. لذا در زبان عربی انگشتر را خاتم می گویند، چون در زمان سابق و در اعصار گذشته همین خاتم بودند که کار کردی مهر را داشتند. امروزه با مهر پایان نامه و سند اعلام می شود. در اعصار گذشته وقتی کسی انگشترش را می زد معنایش پایان یافتن و به آخر رسیدن نامه و سند مورد نظر بود. در هر صورت یکی از مصادیق خاتم همون انگشتر هست و الا اصل معنای خاتم چیزی که مطلب را، نامه را، سند را به پایان برساند. اما وقتی در اصطلاح میگوییم خاتم و در قرآن کریم این کلمه استفاده شده است، مقصود از خاتم این هست که با پیغمبر اسلام سلسله پیغمبران الهی به اتمام رسید. به عبارت دیگر بعد از پیغمبر اسلام نه هیچ پیغمبر واقعی و حقیقی آمده است و نه خواهد آمد. این تعبیر من معنادار هست. ممکن است کسانی ادعای پیغمبری بکنند، ولی پیغمبر حقیقی و واقعی بعد از پیغمبر اسلام نخواهد آمد و نخواهد بود. حالا با توجه به این معنای اصطلاحی حتما در ذهن شما عزیزان این نکته مطرح می شود که دلیل این مدعا چیست؟ من در مقدمه بحث خدمت شما عرض کردم که عقل انسان اینجا نمی تواند قضاوت قاطع داشته باشد. در عرصه اعتقادات و مظنونات هم نمی توان اکتفا کرد. لذا اینجا عرصه تعبد هست. اینجا قلمرو وحی هست. باید با وحی قطعی و با دلیل قطعی و قضاوت بنشینیم که آیا پیغمبر ما آخرین پیغمبر هست یا نه. مفروض این هم هست که در درسه های گذشته پیغمبری پیغمبر به اثبات رسیده است. با توجه به اعجاز، با توجه به تجمیع قرائن و ادله دیگر اصل نبوت پیغمبر به اثبات رسیده است. شما اگر قرآن کریم سوره مبارکه احزاب آیه 40 را ببینید، یک آیه معروفی داریم که ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما. در این آیه شریفه به صراحت اعلام می شود که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم انبیا و پیغمبران الهی است. بنابراین با توجه به سندیت قرآن و با توجه به وضوح دلالت قرآن از این جهت ما هیچ گونه دغدغه‌ای نداریم. به صراحت قرآن کریم اعلام می کند که پیغمبر خاتم آخرین پیغمبر خداست و بعد از او پیغمبری نخواهد بود. این مسئله در جهان اسلام از اعتقادات مسلم بوده است. چیز حدود 1000 سال مسلمانان در این جهت حرف خاصی نداشتند تقریبا، تا اینکه میاییم در دوران معاصر و قبل از دوران معاصر یک سلسله اشکالاتی در این حوزه مطرح می شود. یکی از اشکالات همین نکته هست که مراد از خاتم انگشتر هست، چنانچه که در زبان عربی یکی از معانی خاتم انگشتر هست. انگشتر هم وسیله تزیین و آرایش هست. اینکه قرآن فرموده است حضرت محمد خاتم پیغمبران هست، یعنی نسبت به بقیه پیغمبران او زینت بخش هست، او مقام برجسته تر و والاتری دارد. بنابراین آیه شریفه در صدد این نکته نیست که حضرت محمد آخرین پیغمبر است، بلکه میخواد یک نوع اشراف، برتری و زینت بودن حضرت محمد را نسبت به پیغمبران قبلی به اثبات برساند. این اولین اشکال هست. دومین اشکالی که اینجا مطرح کرده اند، گفتن قرآن کریم فرموده است حضرت محمد خاتم انبیا است نه خاتم رسولان. پس چی اشکال دارد که خدای سبحان بعد از حضرت محمد رسول بفرستد اما نبی نفرستد؟ در پاسخ به این اشکال عرض می شود، اولا این که قرآن کریم فرموده است خاتم النبیین، معنای اصلی خاتم در زبان عربی هر وسیله است که با او چیز ختم بشود. خاتم یکی از معانی اون هست. این که قرآن کریم فرموده است خاتم النبیین، نه زینت پیغمبران بلکه خاتم کننده پیغمبران، گواه اون هم خود لغت عربی هست. خود اتفاق مسلمان ها، علمای مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز هست. لذا این که مراد از خاتم زینت بخشی باشد در حد احتمال بله، ولی وجه معید شاهد بر این مدعا نداریم. اما اینکه از لازمه ختم نبوت ختم رسالت نیست، عرض ما این است که نبوت رسالت لازم و ملزومن. اگر نبوت ختم بشود امکان ندارد که رسالت ختم نشود. به عبارت دیگر وقت مقام نبوت پایان یافت، از مجرای نبوت هست که رسالت قابل تصور و دسترسی هست. اگر کسی نتواند نبی باشد، نمیتواند به هیچ عنوان رسول هم باشد. بنابراین دلالت آیه شریفه کاملا روشن هست، خصوصا اگر شما در فضای بحث باشید، آیات دیگر قرآن را که راجع به جاویدانی بودن اسلام هست، راجع به عمومیت دین اسلام هست، اگر روایات شریفه را در نظر بگیریم، اگر مسلم بودن این ارتکاز را در جهان اسلام در نظر بگیریم، بالاخره مسئله از یک نوع قطعیتی در جهان اسلام برخوردار بوده است. روایات از رسول خدا در این عرصه نقل شده است. لذا به نظر می رسد که این نوع تشکیک کردن، این که پیغمبر خدا آخرین رسول نبوده است یا اصلا مقصود خاتم و انگشتر و تزیین هست، نه اینکه ختم کننده نبوت باشد، اینها در واقع اگر تعبیر من یک مقدار مبالغه آمیز نباشد، شبهه در مقابل امر بدیهی است. حقیقتا هم اینجوری هست. لذا اگر روایات را در نظر بگیریم، یکی از روایات معروف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که باز عموم مسلمانان نقل کرده اند، همون روایت معروف قضیه جنگ تبوک هست که جمع از مسلمانان خارج شدند، امیر مؤمنان علی علیه السلام به دستور رسول خدا در مدینه باقی ماندند. حضرت از این محرومیتش متاثر شد. رسول خدا خطاب به امیر المؤمنین می فرماید اما ترضا ان تکون من به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. آیا شما راضی نیستید که منزلت شما نسبت به من مثل منزلت هارون نسبت به موسا باشد؟ الا انه لا نبی بعدی، ولی بعد از من هیچ گونه نبی نخواهد بود. اگر شبهه و اشکال و احتمال در دلالت قرآنم قابل طرح باشد، در مثل این روایت که الا انه لا نبی بعدی، از آوردن کلمه بعد دیگر صریح‌تر و یقینی‌تر نمیتوان از این تعبیر کرد. این حدیث از اون جهت از قطعیت برخوردار است که یک تکه این حدیث محل استناد شیعیان در طول تاریخ بوده است. در حوزه امامت این که امام علی منصوب از قبل رسول خدا هست، شیعیان به این حدیث در طول تاریخ استدلال کرده اند. اگر این حدیث مشکوک و صدور بود به اصطلاح، اگر از قطعیت برخوردار نبود، اگر رسول خدا نفرموده بودن، براحتی علمای اهل سنت می فرمودن که این حدیث از اعتبار برخوردار نیست، در حالی که علمای اهل سنت اصل صدور این جریان و این قول را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میپذیرند. عرض من این است که در معرکه کلامی، در اختلاف دو فرقه مهم و دو جریان مهم جهان اسلام، یعنی اهل تشیع و اهل تسنن، این حدیث شاهد برای مدعی یک طرف بوده است. اگر حدیث محل اتفاق نبود، اگر قطعی صدور نبود قطعا اهل سنت میگفتن که این حدیث از اعتبار برخوردار نیست. به علاوه خوشبختانه این حدیث منابع متعدد دارد. در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 58 از منابع شیعه، در کتاب شریف بهار الانوار جلد 37 صفحه 254 به بعد. کسانی که اهل تحقیق باشند در آثار قدمای شیعه هم این حدیث نقل شده است. مجموعاً این حدیث از نظر صدور و از نظر سند هیچ گونه قابل خدشه نیست، از نظر دلالت هم که کاملا روشن هست. حضرت به صراحت می فرماید که بعد از من هیچ نبی نیست، نه اینکه من زینت دهنده انبیا و پیغمبران قبلی هستم. از این مرحله هم که بگذریم، شاگرد بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امام امیر المؤمنین علیه السلام مکرر در نهج البلاغه روی این نکته تأکید دارد. گاهی حضرت تعبیر میکند که او خاتم رسول هست، گاهی تعبیر دارد که او خاتم انبیا هست. در بعض موارد حضرت میفرماید که با او وحی بسته شد. صریح‌تر از این نمیشه گفت. در خطبه 133 نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام، بزرگترین عالم امت جهان اسلام، اینجوری تعبیر دارد که و ختم به الوحی، خدای سبحان به وسیله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دروازه وحی را بست، وحی بروی بشریت برای همیشه منقطع شد. شما ببینید و ختم به الوحی، وقتی دروازه وحی بسته باشد چیزی بسیار واضح روشن است که دیگر نه نبوتی در کار خواهد بود و نه رسالتی در کار خواهد بود. عرض کردم این مسئله تقریبا در جهان اسلام کاملا روشن بوده است، لذا شما این فرمایشات را، این روایات را، این ارتکاز و اجماع قطعی امت اسلام را اگر در کنار آیه شریفه بگذارید، اصل مسئله ختم نبوت قابل خدشه نیست. به عبارت رساتر، مسئله ختم نبوت در جهان اسلام و در میان فرق مختلف حالت وجوب حج را دارد. شجور مسلمان ها بالاتفاق می فرمایند که حج واجب هست، نماز جزء شعائر اسلام هست. یک همچون مسلمی دارند به این عنوان که پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده خدا هست. اگر این مسئله برای شما سروران روشن شده باشد، با توجه به این که این سلسله دروس و ابحاث با عمق متوسط پیگیری می شود، استدلالی هست با عمق متوسط و بحث ما هم بحث گذرایی هست، یک سلسله مسائل در حوزه ختم نبوت مطرح شده است. اصلا باید این نکته را عرض بکنم که مسئله ختم نبوت از مسائل مهم کلامی امروز هست. یکی از حوزه های بسیار مهم یا سوالات بسیار مهم راز ختم نبوت هست. اصلا چرا ختم نبوت صورت گرفت؟ چه حکمتی وجود دارد؟ چه علتی، چه راز اینجا نهفته است که خدای سبحان اقدام به ختم نبوت کردند؟ چرا مثل اعصار گذشته هر از چندگاهی بعد از چند قرنی پیغمبر نیاید و بشریت را تبلیغ نکند و دعوتی به سوی خدا ندهد؟ این اولین سوال هست. دومین نکته‌ای که اینجا مطرح می شود، عرض کردم امروزه کسانی هستند که خواستن منکر ختم نبوت بشوند. جریان هایی هستند در جهان اسلام، حالا اگر صریحاً عرض کنم خود فرقه بهائیت، فرقه قادیانیه، اینها حرفه هایی را مطرح میکنن که نتیجه حرفشون انکار ختم نبوت هست. من میخواستم یک نکته را از نظر عقلی اینجوری مطرح کنم. اگر کسی اصل نبوت پیغمبر اکرم را بپذیرد، یعنی به یقین برسد که او پیغمبر خدا هست، و از طرف دیگر با توجه به قطعی بودن ختم نبوت و اینکه قطعا پیغمبر خدا خودش اعلام فرموده است که من آخرین پیغمبر هستم، دیگر جای طرح این گونه مسائل نخواهد بود. به عبارت دیگر یک نفر عالم محقق با انصاف بعد از حل این دو مسئله برایش نیاز به تحقیق بیشتر ندارد. اگر ادعای هم مطرح می شود، این ادعاها مثل بسیار از ادعاهایی هستند که در عرصه های مختلف مطرح می شود، پایه و اساس علمی و منطقی ندارد. مقام نبوت هم عرض شد در مقدمات بحث، در طول تاریخ همچه ادعاهایی بوده است. در تمام عرصه ها، در تمام کمالات، سرآمد کمالات بشری نبوت هست. متاسفانه در این عرصه هم احیانا ادعاهای دروغین بوده است. اگر عزیزان خواسته باشند در این عرصه باز تحقیق بیشتر بکنند، به عنوان نمونه می توانند به کتاب الهیات آیت الله سبحانی جلد 3 صفحه 485 و بعد مراجعه کنند. یکی دیگر از مسائلی که در حوزه ختم نبوت مطرح می شود، مسئله محرومیت انسان ها از عالم غیب هست. بالاخره دسترسی به عالم غیب، دسترسی به علم خدای سبحان، عنایات ویژه خدا خودش از بزرگترین الطاف خداوندی است. خب ختم نبوت نتیجه اش قطع ارتباط با عالم غیب هست. چطور خدای سبحان و حکمت ذات باری اجازه داده است که دروازه عالم غیب بروی بشریت بسته شود؟ پاسخ این سوال روشن هست. وقتی ما میگویم قطع نبوت یا ختم نبوت، مقصود همون وحی تشریعی هست. در عرصه کلام و اعتقادات، در عرصه شریعت، خدای سبحان بعد از این پیغمبر نمی فرستد. اما این که نسبت به بندگان خاصی الهامات ویژه داشته باشد، این که کسی با عالم غیب در اثر تصفیه نصف در ارتباط باشد، اینها تا روز قیامت برقرار خواهد بود. ما شیعیان معتقدیم که ائمه علیهم السلام با عالم غیب در ارتباطند و از طریق الهام بسیار از حقایق برای اونها میرسد. لذا ختم نبوت مساوی با قطع ارتباط با عالم غیب نخواهد بود. برای همیشه مثل گذشته بشر همچنان میتواند با عالم غیب در ارتباط باشد. اونهایی که گوش شنوایی داشته باشند، دل بیدار داشته باشند، از طریق تقوا، از طریق تهذیب نفس، نمونه بارز این انسان‌های والا ائمه معصومین علیهم السلام هستند، همگی با عالم غیب به نحوی در ارتباطند. بنابراین این اشکال نمیتواند قابل قبول باشد. در هر صورت در رابطه با کسانی که منکر ختم نبوت شدند یا کسانی که تصور کردن ختم نبوت نتیجه اش بسته شدن عالم غیب هست، همین نکاتی که عرض کردم در این حد کافی و قابل قبول هست. اما مسئله راز ختم نبوت، این که چرا ختم نبوت صورت گرفت، چرا هر از چند گاهی تجدید شریعت نباشد، پیغمبر جدید نیاید، این سوال سوال نسبتاً جدی هست. در این درس نمیتوان به تمام جوانب این مسئله پرداخت. انشاءالله در درس آینده تا حدودی که هدف این سلسله دروس اجازه میدهد با شما عزیزان نکات را مطرح خواهم کرد. اجمال قضیه این هست که به باور ما مسئله ختم نبوت قابل اکتشاف با عقل انسان نیست. عقل انسان همچنانی که در اصل این مسئله نمیتواند قضاوت قطعی داشته باشد، در رمز و راز این مسئله هم نمیتواند به تمام جوانب آن پی ببرد. بلی ما میتوانیم یک سلسله حکمتهای برای این مسئله ذکر کنیم. بلی ما میتوانیم یک سلسله ادراکات عقلی داشته باشیم که تا حدود عقل انسان قاطع شود. اما اینکه بتوانیم این فعل خدای سبحان را، این حکم خدای سبحان را که پیغمبر ما آخرین پیغمبر هست، با عقل خود تعلیل کنیم و با ضرس قاطع، با عقل قطعی بتوانیم حکمی داشته باشیم، به نظر میرسد که کاریست بسیار مشکل و عقل انسان نمیتواند پرواز قطعی در این حوزه داشته باشد. انشاءالله در درس بعدی این سلسله بحث ها رو دنبال کنید تا با هم ببینیم به کجا میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.